أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سجم أمرية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. داستان حضرت نوح بلده بعد که طوفان شروع شده بود، چون هی به پسرش گفتش که بیا سوار کشتی شو، راه نجاتی نیست، سوار کشتی شو. گفت نه بابا، میرم سر کوه، کوها بلنده، آب به کوها که نمیرسه که، خودم میتونم خودم رو نجات بدم. بعد آب اومد و اونو گرفت و برد و غرق شد. نوح علیه السلام به درگاه الهی عرض کرد که خدایا، شما من قول داده بودی که خانواده من، اهل من رو نجات بدی، اونا رو سیل نبره، آب نبره. در برابر خدای متعال فرمود قال یا نوح انه لیس من اهلک، دقت کنید، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این فرزند تو از اهل تو نیست، اهل تو نیست، نا اهله. بعد حالا این انه عمل غیر صالح، او عمل بده، آدم که عمل نیست. قرآن میگه این عمل بده، این پسر عمل بده. یه نتیجه ای که بزرگان از این آیه میگیرن این است که شما با عمل خودت ساخته میشوی، وجودت یه ساختمانه، اگر با آجرای خوب این ساختمانو بسازی، خب عمل خوبه، ساختمان خوبه، انسان خوبه. اگر همه آجرا آجرای نجس باشه، گناه باشه، این ساختمانی که آدم ساخته برای خودش، خودش برای خودش ساخته، یه ساختمان نجسه، یه ساختمان بده، چون همه آجراش، همه آجراش نجسه، همه آجراش آجرای بده. حاجه های حق شناس رضوان الله علیه یه حرفی میزد، حرف عجیبیه. می‌فرمودن که وقتی من نماز می‌خوندم پشت سر آقای بزرگواری عالم وارسته نماز می‌خوندم دیگه، وقتی ایشون حمد و سوره می‌خوند دقت کنید سلول سلول بدن من حمد و سوره رو می‌شنید. میشه سلول گوش داره؟ سلول سلولای من میشنید حمد و سوره رو. یه بار من خودم خدمت ایشون بودم، احتمالا من بودم و خود ایشون، ایشون صحبت داشت بر من میکرد، من احساس میکردم تمام سلولای من مثل اینکه یه آدمی سر از پنجره بیرون میاره، سر از پنجره بیرون آوردن دارن حرفای ایشون رو گوش میدن. سلولاها اینو احساس کردم، بنابراین حرف ایشون رو فهمیدم. هیچ وقت دیگه هم نه تو نماز نه توی دعا هیچ جای دیگه هم همچه حالتی اتفاق نیفتاد، اونجا اتفاق افتاد. خاطر خود ایشون یه عنایتی کرده بوده. من سلول بابا سلول دارم میگم، سلول سلول بدن من داره حرفای ایشون رو میشنوه. ایشون میفرمون چی؟ سلول سلولای بدن من حمد و سوره امام جماعت رو میشنید. حالا یه سری حرفایی هست از حد عقل من بالاتر، خب دیگه چیکار کنی؟ چون تو با آدمش معتقدی، میدونی این آدم آدم درستیه، پس حرفو قبول میکنی ولو خودت تجربه نکردی، خودت همچی تجربه نکردی متاسفانه. البته قابل تجربه است، شما هم میتونی تجربه کنی. تو راه داشتیم میامدیم با این دوستمون صحبت کردم، عرض کردم که گفتم که وقتی تو نماز میخوانی با خدا سخن میگویی، تو با خدا سخن میگویی، میفهمی؟ نه. وقتی قرآن میخونی خدای متعال داره با تو صحبت میکنه، میفهمی؟ نه. بابا واقعا خدا داره با شما صحبت میکنه، یه فهم میخواد. بعد علتش هم مشکلش هم اینه که ما نمیفهمیم این که اون وجود اصلی ما، اون گوهر، گوهر اصلی انسان زیر خروارها خاک و خاکروبه و آتاشخال مدفونه. صدا از این همه آتاشخال و خاک رو به این حرفا به گوش اون نمیرسه. اگر شما بتونی یه توبه بکنی، توبه حسابی که اینا رو پاک کنه، اون وقت میفهمی. آقا اینا بعد هم کار دست آدم میده، این نمیفهمن من نمیفهمم قرآن میخونم که خدا داره با من صحبت میکنه، بعد برای من مشکل درست میکنه. من با خدا دارم در نماز صحبت میکنم نمیفهمم، خب مشکل میشه. بعد یه روزی ما ها میریم توی عالمی که اون عالم همش دقت کن حیاته، زنده است. من دار الاخره لحی الحیوان، حیوان یعنی حیات، دار آخرت اصلا همش زنده است. آقا شما توی بهشت که راه میری انشاءالله تمام این سنگریزهای زیر پات همه زنده است، آبش موجود زنده است. شما دیگه خط میکشی از اون نهر اصلی به خونه خودت انشاءالله، آب میاد دنبال خطی که شما کشتی، یه نهر درست میکنه و میاد تو خونه شما. درختش زنده است، میوهش زنده است، پرندش زنده است، همه چیز زنده است. من که این همه ندانم، نادانی همراه خودم دارم میبرم، اونجایی که مرکز حیاته ممکنه به مشکل بخورم. خب انه عملون غیر صالح، این ساختمان خودشو با عمل غیر صالح ساخته است. این دقیقا من یه لقمه از آن میخورم میره تو معده، بعد مثلا اون چیزای اولیه انجام میشه، هضم اولیه، بعد میره تو روده، در روده قسمت نهایی ذرات غذایی از طریق دیوار روده میره داخل خون و بعد خون میچرخه در سر و سر بدن و ذرات غذا رو به سلول سلول میرسونه. اگه غذا نجس باشه اون غذایی که به سلول میرسه خب غذای نجسه دیگه، ولو اصاره چی کشیده شده، نمیدونم چی شده چی شده. سلولی که با غذای ناپاک، سلولی که با غذای ناپاک زندگی کرده و رشد کرده و سلول دو قسمت میشه دیگه، مثلا مثل خودشو ایجاد کرده، همش نجس و نجست نمیذاره که این صدای نمازو بشنوه، صدای قرآن رو بشنوه، حس کنه، صدای قرآن رو بشنوه حس کنه. لازم نیست صدا صدای مثلا عبدالباسط باشه، فقط قرآن باشه. اگر حیات داشته باشه، حیات پاک با غذای پاک، این زندگی سلولای ما زندگی کرده و رشد کرده و مثلا تمام بدن من از سلولای پاک تشکیل شده. بابا قرآن رو بشنوی هضم میکنی، لازم نیست صداش چجوری باشه. حالا ببینید مسئله خیلی مهمه. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، این بت‌ها رو میگه، اون ادیان ساخته شده به دست بشر، اینا بسیار از بندگان تو را گمراه کردند. ده نفر اومدن دنبال من، بیشتر رفتن طرف اون بوتا. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، بعد اینو فمن تبعنی فانه منی، هر که از من متابعت کند او از من است. و من عصانی فانک غفور رحیم، هر کس که معصیت مرا بکند خود اختیار دست توست، فانک غفور رحیم، ممکنه بخوای ببخشیش. من اونجا حرفی ندارم، فقط همین تیکه. فمن تبعنی انه منی، این فمن تبعنی فانه منی همیشه است. شما اگه از امام زمان مطابقت میکنی، شما منی امام زمان هستی. اگه از امیرالمومنین مطابقت میکنی، و هو منی امیرالمومنین هستی. حالا این حدیث هم براتون عرض کنم. یه صورت هایی از هفته های پیش جا مونده بوده، خواستم اون رو عرض کنم. اون شبی که دعای وداع ماه رمضان رو خوندیم، یه مقداری توضیح دادیم، عرض کردم من براتون که ماه رمضان یه موجود زنده است، یه موجود زنده است. من دارم باهاش صحبت میکنم. تو همون دعا داشتش، تو رفیق خیلی خوبی بودی، مدتی که بودی ما خیلی حظ کرده ایم، دل ما نرم شده بود، گناهان ما بخشیده شده بود به برکت تو، رفاقت با تو گناهان ما رو پاک میکرد، اشک چشم ما را جاری میکرد. من قبل از ماه رمضان نمیتونستم گریه کنم، اما تو ماه رمضان میتونستم گریه کنم به برکت تو. هی هم تو داشتی مدام باش درد دل میکرد دیگه با ماه رمضان. بعد اینو میخواستم عرض کنم، اون چیزی که اونجا موند این بود، یه خطبه مفصلی رسول خدا در جمعه آخر ماه شعبان در اون سالهای خودشون، یه خطبه خیلی خطبه ممتازیه که نقل کردن و مطلبش هم شماها بعضن شنیدین. و امیرالمؤمنین سوال کرد که یا رسول الله چه عملی تو این ماه بهتر از همه اعماله؟ امیرالمؤمنین از رسول خدا سوال کرد چه عملی بهترین عمله در این ماه؟ فرمود الورع و عن محارم الله، پرهیز از گناه. من عرض کردم که این موجود زنده واقعا از گناه ما بدش میاد، مشمئز میشه. مشمئز میشه، رو ترش میکنه. یواش یواش اگه خدایی نکرده زیاد من خلاف انجام بدم، گناه انجام بدم، او از من قهر میکنه، بر من غضب میکنه. در داستان نماز رو شنیدین دیگه، یعنی نماز بعد از اینکه آدم نماز خوند و تمام شد، نماز بالا میره، اگه پاکیزه باشه که میره تو، اگه نباشه بر میگرده میزنن تو سر صاحب نماز. نماز بدی باشه میزنن تو سر صاحبش و نفرین میکنه نماز. میفرماید که منو ضایع کردی، خدا ضایعت بکنه. حالا ببینید که این نماز دعا کنه مستجاب نمیشه. گفت خدا ضایعت کنه. اگه نماز خوب باشه میفرماید که منو درست انجام ده، خدا کارتو درست کنه. دعا میکنه، دعاش مستجابه. مردم نمیدونن بسیاری از این گرفتاریاشون از کجا هاست. خیلی مردم گرفتارن دیگه الان. نفرین دعا گرفتارشون کرده. نفرین دعا هر طرف میشه مکرر به بنده مثلا نوشتن تو سایت که آقا ما هر راه میریم بسته میشه، هر کاری میکنیم تا 90% پیش میره، اون یه قدم آخر نمیشه. مثلا رفتن خواستگاری همه چی درست بوده، آخرش گفتن نه، خانواده عروس گفته نه یا بالعکس. از یه جایی ریشه داره این خراب شدن کار من. حالا یکیش همین مسئله نمازه که نفرین کرده در حق من، نماز من در حق من نفرین کرده، نمازی که خونم نماز نبوده. ببینید نصف نماز من، حواسم تو نماز جمع هست نصفش، از خودتون بپرسیم تو نصفی از نماز حواس من جمعه، نصفش پرته. و البته اون نصفی که حواست جمعه قبوله، همین مقدار خوبه. و اگه من الله اکبر گفتم رفتم، رفتم تو بازارم، رفتم دنبال فوتبال نمیدونم چی تیم فلان، تا آخر نماز، این دیگه نماز نشد. این آدم رو نفرین میکنه، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. یه تکونی آدم باید به خودش بده. یادتون باشه عرض کرده بودم براتون، اگر شما جلوی چشم تو بگیری کنترل کنی، کنترل کنی چشمت رو، حالا از یه راه دوری آمدیم تا اینجا، در طول این راه من چشمم به یک دونه نامحرم نخورده یا خورده، 10 تا 20 تا نامحرم چشمم دیده. ببینید من تو ماشین نشستم، ماشین پهلوی رو توش رو نگاه نمی کنم. میدونم تو اون ممکنه یه سر باز باشه، آخه این آدم عیب میکنه در اثر نامحرم، دیدن نامحرم آدم عیب میکنه. کجا معلوم میشه؟ تو نماز. تو نماز حواسه آدم نیست، پرته. اگر مواظبت دقیق بکنه آدم در حال در زندگی خودش مواظبت چشمشو بکنه، البته مواظبت گوش و زبانم هستش، این مواظبت چشمش بکنه میتونه نماز درست بخونه. نماز درست وقتش دعا میکنه، دعا میکنه و دعای مستجاب داره. منم درست خوندی، خدا درستت کنه، زندگی درست میشه. این کمبود جلسه اول بود. حالا در مورد حضرت رضا علیه السلام هم باز باید که هفته پیش بحثشو کردیم، یه مقدار باز باید انشاءالله. یه مردی بود به نام سعد ابن عبدالله، بخش سعد ابن عبدالملک، این جزء یاران حضرت باقر علیه السلام بود. مکان ابو جعفر یا سمیه سعد الخیر، حضرت باقر به او میگفت سعد الخیر، نمیگفت سعد ابن عبدالملک، چون سعد ابن عبدالملک بود، نه سعد الخیر. اصلا این در رجال شیعه به نام سعد الخیره، یه روایت خیلی ممتازم از ایشون نقل شده که میگه که این از فرزندان عبدالملک عبدالعزیز ابن مروانه، نبیره مروانه. مروان کیه؟ واقعا ملعونه، واقعا ملعونه. تو مجلس اولی که امام حسین علیه السلام تشوردن تو دارالاماره، همون اولین بار که میخواستن خبر مرگ معاویه رو بگن، گفتش که همین جا بیعت بگیر از امام حسین، اگرم نکرد بکش. خیلی آدم بدی بود، خیلی. به نظرم در جنگ جمل، بعد که جملیا شکست خورده بودن، این تو اون رشکر بود دیگه، اومد دو مرتبه بیعت کنه با حضرت فرمان کفون یهودیتون، این دست یهودیه، نمیخوام. یه مرتبه بیعت کردی، نشون دادی خودت. آدم بدی بود، بد آدمی بود. این از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان بود. امام دیدن که این آقای سعد از در وارد شد، همطور داره شیون میکنه، چه خانوما گریه میکنن، شیون میکنن گاهی، این داره شیون میکنه. فقال له ابو جعفر ما یبکی که، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ چی باعث شده گریه بکنی؟ و من چیکار کنم؟ قرآن بنی امیه را گفته شجره ملعونه، قرآن داره. پیغمبر فرمود این شجره ملعونه، یعنی بنی امیه، من جز شجره ملعونم، اصلاح پذیر نیستش که قرآن گفته این شجره ملعونه است، همه این تیر طایفه شجره ملعونن، منم جز اونا. فقال که هلا ابکی و انا من شجره ملعونه فی القرآن. امام فرمود لست منهم، تو از اونا نیستی، جز اون شجره تو نیستی. چرا؟ انت اموی جون مننا، درسته سلسله نسبت میرسه به مروان و به بنی امیه، اما از مایی تو. چرا؟ چون اعمالت اعمال ماست، منو به امامت قبول کردی، که این قدم اول بسیار مهمشه. بعدم نماز تو طبق دستور ما میخونی، روزه تو طبق دستور میخونی، نمیدونم همه چی طبق دستور امامته. تو منایی ولو نسبت به بنی امیه میرسه، عمل شما سلسله نسب شما رو درست میکنه. در داستان پسر نوح فرمود عمل پسر نوح شخصیت او را تشکیل داده است، تشکیل داده است. نه عمل اون غیر صالح، او عمل بده، این هیکل هیکل عمل بده. یعنی چی؟ حالا این میفرماید که تو چون عملت خوبه، عملت طبق دستور امام زمان خودته، تو دیگه با اونا قوم خیش نیستی، از مایی، با ما قوم خیشی. انت اموی جون مننا اهل البیت. بعد فرمود که اما سمعت قول الله عز و جل، این آیه قرآن رو نشنیدی؟ خدای متعال از زبان حضرت ابراهیم نقل میکند، همینی که آیه شو خوندیم، فمن تبعنی فانه منی، هر کس حضرت ابراهیم فرمود هر کس از من مطابقت کند از من است، هر کس از امیرالمؤمنین مطابقت کند از امیرالمؤمنین است. شماها از امام زمان تبعیت میکنین، شما منای ایشون هستید. اما سمعت قول الله عز و جل یحکی عن ابراهیم، از زبان ابراهیم قرآن نقل میکند، فمن تبعنی فانه منی. این یه اصل، اصل قرآنی. شما عمل مثل اروپایی ها عمل میکنید، لباسات به شکلی است که اونا، موی سرتو به شکلی اصلاح میکنی که اونا، غذاتو همونجوری میخوری که اونا میخورن، غذا طبق غذاهای اوناست. آقا عمل شما هر جوری هست شما همونی. یه مدرسه هستش که طلبه‌هاش معمولا دانشگاه دیدن، من عرض کردم که آقا شما یه کاری کنین که از اون راه و رسمی که تو دانشگاه داشتین بیرون بیاین. طلبه خودش راه و رسمی داره، شوخی میکنه یه جور خاص شوخی میکنه، لباس یه جور خاص لباس میپوشه، معاشرت یه جور خاصی معاشرت میکنه، حساب شده است. خب اگر شما مثل طلبه ها زندگی کنی، رفتار کنی، عمل کنی، حرف بزنی، لباس بپوشی، عمل کنی بالخصوص، خب طلبه محسوب میشی. باور کنید خود بنده حقیر وقتی که دبیرستان میرفتم دیگه، دبیرستان رو گذاشته بودم کنار و تموم شده بود و اومده بودم مدرسه، اگه باور کنید من احساس کردم که مثل این که اسم من یه جایی نوشته بود، از اونجا پاک کردن و بردن یه جای دیگه نوشتن. اینو باور کن، احساس، حس اینجوریه. حالا اگر شما رفتار و اعمالتون رفتار و اعمال خوبان و نیکان باشه، جز اونا حساب میشین. خیلی دقیق باشه منا میشین، منا اهل بیت که به سلمان فرمودن، به ابوذر هم فرمودن، اینجا هم فرمودن که به سعد الخیر فرمودن، تو منایی به خاطر رفتار و اعمال. عقاید اعمال، عقاید اعمال. شما چه جور فکر میکنی؟ همونجور که شیعه فکر میکند، امام داره شیعه، طبق امامش، طبق فکر امامش فکر میکند، طبق رفتار امامش رفتار میکند. این رسول خدا بعد از فتح مکه با اینایی که اومد در مکه بودن، حالا اومدن ظاهرا مسلمان شدن، خب با مردا که دست میدادن اینجوری یا نوع خاصی بیعت کردن، با خانوما ایشون دستش کرد توی ظرف آب در ورد، بعد حالا خانوما دستشون میکنن توی این ظرف آب، بیعت حساب میشه. این دست به یک زنی، مرد نامحرم به یک زن دست نمیدهد توی رفتار و اعمال مسلمانی مؤمنی، امیرالمؤمنینی، پیغمبری اینجوریه، مرد نامحرم به زن نامحرم دست نمیدهد. نمیگه تلفنی مثلا بگن و بخندن، با این وسائل چی؟ نمی کند این کار. اگر بکند اون بر حساب میشه، میذارن تو اون دیوان، تو اون خب در جریان حضرت رضا علیه السلام عرض کردیم هفته پیش، سه بار امام علیه السلام در ظرف یک ماه، دو ماه جان مأمون رو نجات دادن. اولین بار از نقشه فضل ابن سهل، حضرت ابن سهل دعوت کرده بود که آقاش حضرت رضا رو مأمون و خودش گفته بود که برادر من که منجمه در ستاره ها دیده که برای ماها یه قرانی هست، برای ما سه نفر خون و آتش، من فکر کردم که بریم حمام، در حمام چی؟ هجومت بکنیم که این خون باشه، حمام که خودش داغه و آتیشه. مأمون به حضرت رضا فرمود، عرض کرد، امام فرمود من نمیرم تو هم نرو. بعدم نقشه بعدی نقشه مأمون بود برای فضل، مقصد دست این راحت بشه، آدم فرستاد تو کشتنش تو حمام. این یک لشکره که تحت فرمان فضل بودن، فضل رو از کردن، فضل ذوالریاستین بود، یعنی هم رئیس لشکر بود هم رئیس کشور، تمام فرمانداران نمیدونم مأمورین دولتی که در کشور کار میکنن این معین میکنه، مشخص میکنه حقوقشون، این باید بپردازه. بس رئیس کشور بود، هم ارتش، ارتش هم همه ایرانی هن و به ایشون ارادتمندن. لشکر ریختن دور کاخ مأمون، کاخ مأمون محاصره شد، همه هم دستشون یه مشعله. اگه فیلم حضرت رضا رو دیده باشین اونجا هم همینجور شده، میبینید که مثلا 1000 نفر آدم با مشعل اومدن کنار کاخ مأمون که مأمونه میخواستن با همه چیز بسوزونن. پس حضرت اولین بار اجازه نداد مأمون بره توی حمام که نقشه فضل، فضل نقشه داشت برای دولت ایرانی، دولت عباسی رو منقرض کنه، خودش لشکر همه چی در اختیار خودشه، کشور ایرانی درست کنه، شاید هم مثلا اسلام رو عوض کنن. این بار مأمون پناه برد به خدمت حضرت رضا که خانشون چسبیده به خانه مأمون بود، گفت پسرمو به دادم برس، پسرمو به دادم برس. اما مادم بالای کاخ مأمون و به سربازان ایرانی فرمودن بروید، اصلا صدا از اون بالای کاخ به پایین صداش نمیرسه، چه برسه فرمانبری کنن. لشکر همه رفتن، جوری میرفتن که بعضیشون میخوردن زمین، دیگران میافتادن رو اونا. خیلی تموم شد. اینم بار دوم بود که جان مأمون رو نجات داد. بار سوم این بود که در خانه مأمون حضرت مسموم شده، اگر می نشست اونجا زهر از بس که سخت بود همونجا حالش به هم می خورد و مردم می فهمیدن که مأمون امام رو مسموم کرده، همون مردم اونجایی می ریختن مأمون رو تیکه تیکه می کردن. علاقمندان به حضرت رضا در مرو علاقمندان زیاد بودن، نه علاقمندان به خاندان پیغمبر زیاد بودن در خراسان. امام فرمودن نه من برم. کجا میرین؟ اونجا که منو فرستادی. رفتن و این بارم جان مأمون رو بار سوم نجات دادن، اونم در نامردی. که یه حدیثی داریم به نام حدیث لوح، حدیث لوح از آسمان نازل شده بود، جبرئیل آورده بود برای پیامبر، پیامبرم اونو داده بودن به دست حضرت صدیقه، از زهرا سلام الله علیها. داستان 12 امام اون تو خلاصه نوشته، اینو جابر دیده و وارد خانه شده، خانه حضرت زهرا، دیده یه لوح زبرجد نورانی دست ایشون، از ایشون اجازه گرفته نوشتی تمام اون چی که اون نوشته بوده که توی کتابای ما هست. در اونجا هیچ دشمنی رو اینجوری اسم نبردن، در مورد مأمون گفته عفریت، این یه دیو بود. اینقدر آدم نامرد، خودش هم همه رو میفهمیده که چطور اینجا جان من نجات دادی، اینجا جان من نجات دادی، اینجا جان من نجات دادی. یه سمی که میگن که شاید روز و امام به شب نرسوند، صبح که از این سم میل کرده دم غروب مثلا عصری جسد مطهرش رو تشییع کردن مردم، از خونه آوردن بیرون، تموم شد، به یه روز نرسید. یه همچی سمی برای کسی که سه بار جانش رو نجات داده تهیه کرده بود.